العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا خوف ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأمر الأحوال لا شبهة في وجوب الأعمال على وفق القدر أغلان ولزوم الحركة على فقه جزمان وكونه موجبا لتندد التكليف الفعلي فيما أصاب استحقاق الذم والعقاب على مخالفته وعذرا فيما أخطأ قصورا وتأثيره في ذلك لازم وسريح الوجدان به شاهد وحاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. کلام ما در مبحث قطع بود. صادق کفای اهلان را مقام شریف می فرماید مباحث مربوط به قطع را در ضمن اموری بیان خواهیم کرد که این امور هفت امر می شود که صاحب کفایه کل مباحث قطع را در اینجا بیان می کند. مجموع مباحث قطع هم دو تا موضوع دارد، یکی احکام القطع، یکی اقسام القطع. کل مباحث تو همین دو عنوان خلاصه می شود، احکام القطع، یکی هم اقسام القطع. خب بریم سراغ امر اول. امر اولی که در ما نحن فیه بیان می کند موضوعش حجیت قطع است. موضوع این امر اول حجیت قطع است که صاحب کفای اعلی مقام شریف در اینجا چهار مطلب را بیان می فرماید. یک، اولین مطلبی که بیان می فرماید آثار حجیت قطع است. اگر قطع حجت باشد چه آثاری دارد؟ سه تا اثر دارد. اثر آثار حجیت قطع سه تا می شود. یک، اولین اثر وجوب الموافقه. وقتی که انسان قطع به حکم شرعی پیدا کرد واجب است که با اون قطعش موافقت کنند و واجب است که از اون قطعش مطابقت کنند. این یک. دو، اثر دوم منجزیت است. قطع موجب تنجز تکلیف می شود. تنجز یعنی چه؟ تنجز یعنی صحت العقاب علی المخالفه. قطع تکلیف را منجز می کند، یعنی مولا بعد از این قطع می تواند عبدش را به خاطر مخالفت کردن عقاب کند. سوم، اثر سوم حجت چی می شه؟ معذریت می شود. معذریت یعنی چه؟ یعنی عذر می شود قطع برای عبد اون موقعی که مصیب به واقع نباشد. اگر یه عبدی قطعی پیدا کرد به یه حکمی بر طبق قطعش عمل کرد بعد معلوم شد که اشتباه بوده است، این عذر است، این عذر میشود. پس بنابراین حجیت قطع سه تا اثر دارد. یک، چی بود؟ وجوب الموافقت. دو، منجزیت. و سوم چی؟ معذریت. البته این فقط مربوط به قطع نیست، هر چیزی که حجت بشود این سه اثر را دارد. اماره هم اگر حجت بشود همینه. مثلا معنای حجیت اینه، حجیت در علم اصول معنایش همین سه تا اثر است، وجوب الموافقت است، منجزیت است و معذریت. این سه تا آثار حجیت قطع است. خب این مطلب اول. بریم سراغ مطلب دوم. آیا قطع حجت است یا حجتی؟ صاحب کفایه می فرماید لا شبهة فی حجیت قطع، شکی نیست که قطع حجت است. چرا؟ صاحب کفایه می فرماید به خاطر حکم عقل، به خاطر حکم عقل و به خاطر شهادت وجدان. حکم عقل و شهادت وجدان، چون اگر قطع حجت نباشد دیگه ما اصلا حجتی نخواهیم داشت. چه چیزی دیگه بالاتر از قدر وجود داره؟ اگر قرار باشد که در این عالم قدر حجت نباشد، پس چی میخواد حجت بشه؟ همه چی حجیتش به همون علمه. فلذا بزرگان اصولیین فرمودن حجیت القطع ذاتیت، حجیت قطع ذاتی است. یعنی قطع این که منجز می شود و معذر می شود، این از لوازم لاینفک قطع است. وقتی که قطع حاصل شد، حجیت هم از لوازم عقلیه او می شود. العقل و شاهد و الوجدان و حاکم، عقل و وجدان شاهد و حاکم هم بر این که قطع حجت است. چون اگر ما قطع را حجت ندانیم، چه چیزی را می خواهیم حجت بدانیم؟ چی هست بالاتر از قطع که انسان توجه فرمودی حجتی برای او باشه؟ پس بنا ان علی هذا، اینم مطلب دوم که صاحب کفا می کنه، لا شبهه فی ذلک، شبهه‌ای در این معنا وجود نداره. بریم مطلب سوم. مطلب سوم این است که آیا حجیت قطع شرعی است، به جعل شارع است، یا این که نه حجیت عقل شرعی نیست، جعلی نیست، بلکه حجیت عقل ذاتی است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف و تمام محققینی که در اینجا بحث کردن گفتن که حجیت قطع مجعول نیست، به جعل شارع نیست، حجیت قطع چی می شود؟ ذاتی می شود. توضیح بزارش این نابرایش یه مقدمهی براتون بگی. صاحب کفایی اینجا تو عبارت یک عبارتهایی را آورده که یه مقداری به فلسفه مربوط میشه. یه توضیحی بدیم بعد بیان تو عبارت صاحب کفایی. وقتی که سخن از جعل میگوییم، بس این بود که آیا حجیت قطع مجعول است یا مجعولی. صاحب کفایی در اینجا مطلبی فرموده است و آن مطلب این است که جعل ما دو جور داریم. یک وقت جعل بسیط است، یک وقت جعل تألیفی یا مرکب است. هم جعل تألیفی میگن هم جعل مرکب میگن. الجعل علی قسمین، جعل دو جور میشود. یک وقت جعل بسیط است، یک وقت جعل تألیفی. جعل بسیط چیه؟ گفتن جعل بسیط عبارت است از اصل وجود شی، مفاد کانه تامه. مفاد کانه تامه، اصل وجود شی، این را بهش میگیم چی؟ جعل بسیط. فرض کنید چیزی موجود نیست، بعداً موجود میشود. این جعل الان جعل چی بهش گفته میشه؟ بسیط گفته میشه، مفاد کانه تامه. اما جعل تألیفی چیه؟ جعل تألیفی جعل عوارض شیء است، یعنی اصل وجودش نه، عوارض وجود را جعل کنیم. این را بهش میگن چی؟ جعل تألیفی. مفاد کانه ناقصه میشه. جعل تألیفی مرادف با کانه ناقصه است. یه وقت کانه تامه است، مثلا میگیم کانه زیدون، کانه تامه یعنی وجد زیدون. یه وقت کانه چیه؟ ناقصه است، میگیم کانه زیدون قائمه. اینجا الان در کانه ناقصه بحث از اصل وجود زید نیست، بحث از چیه؟ عوارض وجود زید است. خب پس بنابراین اگر جعل بسیط بشود، این مفاد کانه تامه. اگر جعل تألیفی بشود، این مفاد چی می شود؟ کانه ناقصه می شود. خب حالا که این دو قسم معلوم شد، بحثی هست بین بزرگان و علما که آیا اینو دقت کن، آیا ذاتیات یک شی جعل تألیفی دارند یا جعل تألیفی ندارند؟ آیا ذاتیات یک شی جعل تألیفی دارد یا جعل تألیفی ندارد؟ مثلا مثال بزنید، فرض کنید حرارت برای آتش از ذاتیات آتشه، حرارت را نسبت به آتش از ذاتیات بگیرید. خب آیا در حرارت نسبت به آتش ما جعل تألیفی داریم، یعنی اول آتش موجود می شود بعدن حرارت بر او مترتب می شود. این ذاتیات، لوازم ذاتی یک شی، آیا جعل تألیفی داره؟ یا این که بگیم نه، لوازم ذاتی یک شی با همون جعل بسیط مجعول می شود. یعنی همین که آتش موجود شد دیگه حرارت هم باش هست، دیگه حرارت یه جعل جداگانه ای لازم نداره. این محل بحث واقع شده، لوازم ذاتی یک شی، اون چیزهایی که از لوازم ذاتی هستن، از لوازم لاینفک هستن، آیا این لوازم ذاتی جعل تألیفی دارد یا جعل تألیفی ندارد؟ تمام محققین تا اونجایی که ما اطلاع داریم گفتن لوازم ذاتی چه جعل تألیفی ندارد، بلکه با همون جعل بسیط این لوازم هم چی می شود؟ مجهول می شود. مثلا فرض کنید نمک شور است، آیا یه بار نمک موجود می شود؟ یه بار شوری او موجود می شود؟ یا این که نه، با همون وجود نمک شوری هم چیه؟ شوری هم چی می شود؟ موجود می شه دیگه. فرض کنید طلا زرد است، آیا یه بار طلا جعل می شود؟ یعنی به وجود می آید؟ یه بار زردی طلا به وجود می آید؟ یا این که نه، با همون وجود طلا، بگید با من، با همون وجود طلا زردی او هم چیه؟ خب به نظر شما کدامه؟ جعل تألیفیه یا جعل بسیطه؟ جعل بسیطه دیگه. پس بنابراین لوازم ذاتی یک شی مجعول به جعل تألیفی، بلکه با همون جعل بسیط خود اون شی لوازم هم بالعرض و به تبع چی می شود؟ مجعول می شود. دیگه جعل جداگانه ای لازم نداره. خب حالا که این مطلب روشن شد بیایم در مانه هم بیم. سایر کفایه می فرماید بحث این بود، آیا حجیت قطع مجعول است از طرف شارع، یا این که حجیت قطع مجعول از طرف شارع نیست. صاحب کفایه می فرماید حجیت قطع مجعول شرعی نیست. چرا؟ چون حجیت از لوازم عقلی قطع است، طبق توضیحی که دادید. حجیت از لوازم قطعی قطع است، با وجود آمدن قطع حجیت هم کنارش هست، دیگه احتیاج به جعل حجیت نداره. تکرار میکنم، حجیت از لوازم لاینفک قطع است، از لوازم بله ذاتیه، مثل حرارت برای آتشه، شوری برای نمکه، سفیدی برای برفه. وقتی که قطع موجود شد، بگید با من، وقتی که قطع موجود شد حجیت هم خودش خود به خود موجود دیگه احتیاج به جعل جداگانه ای نداره. پس بناءً علی هذا، اینم مطلب سوم، حجیت قطع. سوال می کنم جواب بدید، آیا حجیت قطع مجعول است یا مجعول نی؟ مجعول نی. حجیت قطع چون حجیت از لوازمه و لوازم در دایره جعل قرار، در دایره جعل قرار نمیگیرن، لوازم با خود اون ملزوم خودشون هستن دیگه. وقتی که این ملزوم موجود شد این لازم هم کنارش هست، دیگه لازم نیست دوباره جعلی به این لازم بخوره، همون اولی که موجود شد اینم به او چسبیده و از او جدا نمیشه. اینم مطلب چندم شد. بریم سراغ مطلب چهارم. مطلب چهارم در مانند این است که آیا شارع میتوانه حجیت قطع را سلب کنه؟ بگه قطع حجت نیست. آیا شارع میتواند سلب حجیت از قطع بکنه؟ منع حجیت قطع بکنه؟ بگه آقا این قطعی که شما پیدا کردی لیس به حجته، این قطع حجت نیست. آیا منع از حجیت قطع، سلب حجیت قطع امکان دارد یا امکان؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف کالشیخ الاعظم الانصاری می فرماید سلب حجیت از قطع امکان ندارد، اصلا امکان عقلی ندارد، نمی شود این را سلب شه. چرا؟ دو تا دلیل اقامه می فرماید. دلیل اول، دلیل اول این است که می‌فرماید ما بیان کردیم که حجیت از لوازم ذاتی قطع است. چیزی که از لوازم ذاتی بشود قابل سلب نیست، نمی‌شود او را سلب کرد. سلب در اونجا است که عرض مفارق باشد، لوازم ذاتی اصلا قابل سلب نیست. این حجیت برای قطع مثل زوجیت برای اربعه است. شارع نمیتواند بگوید اربعه زوجی است، زوجی است قابل سلب نیست، نمیشود او را سلب کرد. چرا؟ چون از لوازم ذاتی است. لوازم ذاتی به هیچ عنوان قابل سلب نیست. حجیت برای قطع، سوال میکنم جواب بدید، حجیت برای قطع چه لازمی هست؟ لازم ذاتیه. لازم ذاتی که قابل سلب نیست. آیا میشه ما از زوجیت را از اربعه بگیریم؟ میشه فردیت را از ثلاثه بگیریم؟ خب امکان ندارم چیچی. پس نمیتوانیم حجیت را از قطع بگیریم، چون حجیت از لوازمه. این یک دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دومی است که صاحب کفایه میفرماید سلب حجیت از قطع موجب اجتماع ضدین میشود، یا اعتقادن یا حقیقتن. تکرار میکنم تا توضیحش بدهیم. سلب حجیت از قطع، سلب حجیت از قطع مستلزم اجتماع ضدین میشود، اعتقادن یا حقیقتن. توضیح و زاده. توضیح این مطلب این است که اگر شارع بخواهد حجیت را از قطع بگیرد، این به این گونه می شود. مثال می زنیم تا رو مثال اجتماع ضده روشن بشه. فرض کنیم مکلفی قطع پیدا کرده است که شرب خمر حرام است. قطع پیدا کرده. اگر شارع سلب حجیت بکنه، بگه این قطع تو حجت نیست، اگر بگوید قطع تو حجت نیست، از دو حال خارج نیست. خوب دقت کنیم، یا این که قطع این مکلف مطابق با واقعه، یعنی قطع به حرمت شرب خمر که داشت، یا مطابق با واقعه یا مطابق با واقعه نیست. یه قطعی مکلف پیدا کرد که شرب خمر چیه؟ حرام است. این قطع مکلف که شرب خمر حرام است یا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. حالا اگر شارع بگوید این قطع تو حجت نیست، یعنی به قطعت عمل نکن، خب پس معناش این است که یعنی شرب خمر جایز است دیگه. پس معنای این است که شرب خمر جایز است. حالا اگر قطع مکلف مطابق با واقع بوده، یعنی در واقع شرب خمر حرام بوده، الان که شارع جلوی قطعشو گرفت، یعنی شرب خمر میشود چی؟ میشود چی؟ جایز. پس اجتماع ضده فی الواقع میشه. در واقع این شرب خمر هم حرام است و هم حلال است، هم حرام میشود و هم حلال میشه. پس اجتماع چی میشود؟ ضده میشود. در کجا؟ در واقع. یا اینکه این قطع مکلف مطابق واقع نیست، یعنی اشتباهی بوده است که شرب خمر حرام است. حالا شارع میگه تو به این قطعت عمل نکن، یعنی شرب خمر چیه؟ حالا اینجا اجتماع ضده میشود در اعتقاد مکلف، چون مکلف که نمیتونه قطعش مخالف با واقعه. مکلف که خبری ندارد که قطعش مخالف با واقعه. مکلف میدوند قطعش مطابق با واقعه. قطع او به او میگوید حرام است. شارع میگه به این قطعت عمل نکن، بگو چیه؟ حالا پس در اعتقاد مکلف چی شده؟ اجتماع ضده شده. در حالی که اجتماع ضده محال است، چه در اعتقاد چه در واقع، فرقی نمی کنه. بناءً علی هذا الاساس، اینم دلیل دوم، سلب حجیت از قطع بگید مستلزم چی می شود؟ اجتماع ضده. اما واقعا او اعتقاد، واقعا اونجایی که قطعش مطابق با واقع باشد، اعتقادا اونجایی که قطعش مطابق با واقع نباشد. توجه فرمودید؟ همون دقت کنید، همون طوری که اجتماع ضدین واقعا محال است، اجتماع ضدین اعتقادا هم چیه؟ محال. اجتماع ضدین اعتقادا میگه مثل اینکه من اعتقاد داشته باشم که اربعه هم زوج هست و هم زوج، این اعتقادش هم باطل است، چنین اعتقادی هم باطل است. اینجا هم همینطور میشه، اجتماع ضدین میشود. بفرمایید اجتماع ضدین میشود. واقعا یا چی اعتقادن. خب تا اینجا چهار مطلب را برای شما گفتیم، فهرست این مطالب چهارگانه را مرور کنیم. یک، معنای حجیت، حجیت قطع. دو، اثبات حجیت قطع. سه، عدم مجعولیت حجیت قطع. چهار، عدم امکان سلب حجیت از قطع. این بحث چهار تا را که تمام کردیم، یه تنبیهی دارد صاحب کفایه و اون مسئله این است. می‌فرماید این بحثی که ما گفتیم قطع حجت است و حکم شرعی را ثابت می‌کند، در صورتی است که قطع ما به حکم فعلی تعلق بگیرد نه به حکم انشائی. تکرار می‌کنم بحث مفیدی را صاحب کفایه اینجا بیان می‌فرماید. می‌فرماید ما گفتیم قطع حجت است، یعنی حکم شرعی را ثابت می‌کند. این که حکم شرعی ثابت می‌شود به واسطه قطع، منجزیت و بگید معذریت، اون حرفایی که زدیم مال اونجایی است که متعلق قطع حکم فعلی باشد نه حکم انشائی. اگر متعلق قطع ما حکم انشائی باشد، اونقدر هیچ اثری ندارد، هیچ فایده‌ای ندارد. توضیح و زاهد این مطلب روشن بشود. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف معتقدند که حکم شرعی چهار مرتبه دارد. بعدا مفصلا ان شاء الله خواهیم رسید، تفصیل این بعدا خواهد آمد. یک مرتبه را بهش میگن مرتبه اقتضا. مرتبه اقتضا یعنی مصلحت داشتن و مفسده داشتن، چون هر حکمی بالاخره یه مصلحتی داره، یه مفسده‌ای هم چیه. این مرحله میشه مرحله اقتضا. مرحله دوم حکم انشاء است. مرحله انشاء یعنی چه؟ یعنی اونجایی که شارع مقدر بر اساس اون مصلحت و مفسده حکمی را انشاء میکند برای اون فعل، ولی هنوز به پیامبر ابلاغ نشده که مردم بگوید. اون حکم انشاء شده ولی هنوز ابلاغ نشده. میدونید که احکام اسلام احکام چی هستن؟ تدریجی هستن. قبلا اینطور بود در زمان رسول خدا دیگه، بسیاری از حکم‌ها بودن انشاء شده بودن اما به مرحله فعلیت نرسیده بود. مدت‌ها گذشت تا یواش یواش این احکام انشائی به صورت چی در آمد؟ به صورت احکام فعلی در آمد. پس اینم میشه مرتبه دوم. پس حکم انشائی اونجایی است که بر طبق مصلحت و مفسد شارع حکمی را جعل فرموده ولی ابلاغ نفرموده. مرتبه سوم حکم فعلی است. حکم فعلی اونجایی که حکم انشائی به پیامبر ابلاغ بشود که این را به بندگان برسان، که پیامبر این را باید برسان. اینجا حکم چی پیدا می کند؟ فعلیت پیدا می کند. و اما مرتبه چهارم چیه؟ تنجز. مرتبه چهارم تنجز است. تنجز یعنی چه؟ یعنی حکم فعلی به دست مکلف برسد. چون ممکنه حکم فعلی را پیغمبرم فرموده اما هنوز به دست طرف نرسیده، خب منجز نمی شود دیگه، یعنی صحت اقام ندارد. پس هم چند مرتبه پیدا کرد؟ بگید با من چند مرتبه پیدا کرد؟ از این چهار تا با اولی و چهارمی فعلا کاری نداریم، با دومی و سومی کار داریم، حکم انشائی و حکم صاحب کفایه. حرفشون اینه، می‌فرماید ما این بحث‌هایی که راجع به قطع گفتیم، قطع حجت است، وجوب مطابقت دارد، منجزیت دارد، معذریت دارد، اینها همه مال اونجایی است که قطع ما به حکم فعلی تعلق بگیرد و الا اگر قطع ما به حکم انشائی تعلق بگیرد، یعنی اون حکم انشائی را کسی بداند. فرض کنید در زمان پیغمبر اکرم بوده، میداند که قرار است مثلا نماز یا روزه واجب بشود، یقین دارد، ولی هنوز رسول خدا ابلاغی نفرموده. الان وجوب مطابقت اون قدر لازمه یا لازم نیست؟ لازم نیست. منجزیت داره یا نداره؟ معذریت داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ صاحب کفایه به خاطر اینکه حکم انشائی اصلا بهش حکم گفته نمیشه. حکم یعنی امر و دستور مولا موقعی است که ابلاغ بشه. وقتی که هنوز ابلاغ نشده اصلا بأس و زجر به او گفته نمیشه. مولا در نیتش هست که بعدم بگوید، ولی هنوز که چیزی نگفته، هنوز که مولا دستوری صادر نکرده اصلا به این بعث و زجر گفته پس وجوب متابعت داره یا نداره. صاحبی که فرما بله میفرماید یه نکته هست و او این که ممکن است کسی بگوید اگر عبد متوجه به حکم انشائی شد، متوجه شد که مولای حکم انشائی دارد، اما هنوز این حکم فعلی نشده، اگر اطاعت بکند یعنی اون حکم را انجام بدهد، ممکنه بگیم مستحق ثواب است، این عبد مستحق ثواب است، میداند بعدا مولا میخواد این حکم را واجب کنه، هنوز واجب نگرده ها، میداند که بعدا این حکم میخواهد واجب بشود، حالا از یه طریقی قد پیدا کرده، اما هنوز این حکم فعلیت پیدا نکرده. صاحب کفایه میفرماید بعید نیست بگوییم اگر عبدی حکم انشائی را اتیان کرد مستحق چی بشود؟ ثواب بشود، اما واجب نیست، وجوب متابعت ندارد، منجزیت ندارد. پس اون مباحثی که گفتیم، این قطعی را که در اینجا بیان کردیم چی دارد؟ وجوب متابعت دارد، منجزیت دارد، بگید با من، بگید با من، معذریت دارد. تمام این حرفایی داریم به کجا هست؟ مال حکم چیه؟ فعلیش اونجایی که حکم مرتبه فعلیت برسه. خب حالا صاحب کفایه اشاره به مباحث آینده می کند، شاید مثلا 7-8 جلسه شاید بیشتر بعدا به این بحث برسیم، و اون مسئله این است که خب اگر یه حکمی به مرتبه فعلیت رسید، احکامی که شارع مقدر است این احکام را جعل فرموده و به مرحله فعلیت رسید، حالا این احکامی که فعلی شد از طرفی شارع مقدس اماراتی را هم معتبر می کند، امارات مثل خبر واحد و اینها را معتبر می کند. خب ممکن است در اینجا این خبر واحدی که شارع او را حجت کرده مطابق با اون حکم فعلی واقعی بشود و ممکن است که با او چی بشود؟ مخالف بشود. یه حکم فعلی داریم، یک به واقعی فعلی، مثلا به با مثال فرض به نماز جمعه، مثلا نماز جمعه در عصر غیبت یه حکم واقعی داره که به مرحله چی رسیده؟ فعلیت هم رسیده، این حکم فعلی شده دیگه. خب حالا این حکم نماز جمعه حالا وجوب مثلا فرض میکنی وجوب باشه، از طرفی شارع مقدس امارات را معتبر، خبر واحد، فرض کنید خبر واحدی قائم شد که نماز جمعه در عصر غیبت چیه؟ واجب است. الان ما چند تا حکم داریم؟ دو تا حکم داریم، یه حکم واقعی داریم که میگه نماز جمعه واقعی، یه حکم ظاهری هم داریم که مفاد چیه؟ خبر واقعه. گفتن خب اینجا در این صورت لازم میاد اجتماع المثله، یعنی یه وجوبی که حکم واقعیه، یه وجوبی هم که چی میگه؟ خبر واحد میگه، الان اینجا چی میشه؟ اجتماع. حالا اگر خبر واحد مخالف با حکم واقعی باشه، یعنی حکم واقعی فرض کنید وجوبه، خبر واحد مثلا میگه نماز جمعه در عصر غیبت چیه؟ حرامه، اینجا میشود چی؟ اجتماع ضده. این مشکله ایست که بعدا بهش میرسیم، جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. چون وقتی گفتیم حکم واقعی به مرتبه فعلی رسید، حکم واقعی وقتی که فعلی شد دیگه پایش محکم شد، وقتی که پای او محکم شد، این امارات که حکم ظاهری هستن با اون حکم واقعی یا موافقن، بگید یا چی هستن؟ مخالف هستن. اگه موافقن پس ما دو تا حکم پیدا میکنیم و اجتماعه یعنی صلات جمعه دو تا حکم پیدا میکنه، یه حکم واقعی که وجوب است، یه حکم ظاهری که خبر واحد میگه اینم که چیه؟ پس چی میشود؟ اجتماعه. یا این که این خبر واحد مخالف با اون حکم واقعی میشه، شارع هم به ما فرموده خبر واحد حجته، یعنی بهش عمل کنیم. خب ما به این خبر واحد عمل میکنیم، حکم واقعی چی بود؟ وجوب. خبر واحد چی میگوید؟ حرمت. الان چی میشود؟ اجتماع ضده میشود. اینجا اون بحبوحه مشکلی است که انشاءالله بعد از این که بحث قد تمام بشه اول مباحث امارات به این میرسیم، چه دعواهایی در اینجا هست. عنوان بحثش هست الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری، جمع بین حکم واقعی و ظاهری. تمام مشکلات از کجا ناشی میشه؟ این که حکم واقعی به مرحله چی رسیده؟ بگید به مرحله چی رسیده؟ اگر این حکم واقعی فعلی نشد و انشائی نبود ما این دعواها را نداشتیم، چون حکم انشائی مشکل ساز، ولی حکم واقعی رسیده دیگه به مرحله فعلیت. وقتی این حکم واقعی به مرحله فعلیت رسید، این حکم ظاهری هم که داره شارع فرموده به احکام ظاهری عمل کنید، و وقت این دوتا حکم یا با هم موافقن، بگید یا با هم موافق شدن که اجتماع المسلم، مخالف شدن که اجتماع زنده، اون وقت ببینیم اونجا چه باید بکنیم، چجوری باید حل کنیم. راه حل‌های متعددی گفتن، هر بزرگی از بزرگان آمده، هر عالمی از علما و محققین آمده، یه راه حلی گفتن. میرسیم انشاءالله مثلا خود صاحب کفایه دو تا راه حل در کفایه بیان فرموده، انشاءالله خواهیم رسید. مرحوم نائینی یه راه حل فرموده، توجه فرمودید، عرضم به حضور شما حاج حاضی ها یه راه حل فرموده. اینجا دیگه جمع بین حکم واقعی و ظاهری دیگه از اون مباحث بسیار تفصیلی و در این حال هم نظرات متنوع و مختلفی که از بزرگان در این مسئله ارائه شده است. اون وقت تمام، یعنی صاحب کفایه این بحث رو که اینجا مطرح میکنن، میخواد اینو بفرماید که تمام مشکلات اون بحث به خاطر همین مسئله است که حکم واقعی به مرحله فعلیت رسیده، چون که فعلی شده این دعواها به وجود آمده. اگر این حکم واقعی فعلی نبود و انشائی بود، ما هیچ درد سری نداشتیم، ولی چون به مرحله فعلیت رسیده، اجتماع دو تا حکم فعلی امکان داره، چون یا اجتماع مثلین یا اجتماع هادا تمام کلام فی الامر اول. هست و ام در بحث قدانیم این امر اولش بود که با این مطالب متنوعی که در اینجا صاحب کفایه بیان فرمودن، خب این را تطبیقش کنیم تا انشاءالله وارد امر ثانی بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الاول، لا شبهت فی وجوب العمل علا وفق القد عقلا و لزوم الحرکه علا طبقهی، یعنی طبق قد جزما، این شکی در این نیست. و کونهی، یعنی لا شبهت فی کونهی، شبهی نیست در بودن این قد، موجبا لتنجز تکلیف الفعلی فی ما اصاب، موجب تنجز تکلیف فعلی می شود در اونجایی که اصابه، یعنی اصاب القطع، اصابه یعنی مطابق با واقع باشه. تنجز یعنی چی؟ این تفسیر تنجزه، به استحقاق ذم و العقاب علی مخالفته، به این که مستحق می شود اون مکلف ذم و عقاب را علی مخالفته، یعنی بر مخالفت قطع. فرق بین ذم و عقاب چیه؟ ایها الفضلا، زم را گفتن مربوط به اقلا می شود، اقاب مربوط به خدای سبحان می شود. زم مربوط به دنیا می شود، اقاب مربوط به آخرت می شود. اقلا این عب را مذمت می کند و مولای این عب، این عب را چکار می کند؟ اقاب می کند. به استحقاق زم و اقاب علا مخالفت قطع، اسم اینو گذاشتیم چی؟ منجزیت. و عذرن فی ما اخطاء قصورن، این قطع عذر می شود در اونجایی که اخطاء، یعنی قطع ما خطا کنه، مطابق با واقع نباشد، البته به شرط اینکه خطای ما خطای قصوری باشد نه تقصیری. اخطاء قصورن، این تقصیر نکرده باشد. اسم اینم میذاشتیم چی؟ معذریت. قبلی هم گفتیم منجزیت، اینم میگیم معذریت. و تأثیره، یعنی تأثیر قطع، فی ذالک، یعنی در تنجز و عذر، لازم و صریح الوجدان بهی شاهدان و حاکم، فلا حاجت الى مزید بیان و اقامت برهان. گفتیم حجیت از لوازم ذاتی قطعه، احتیاج به اقامه برهان ندارد. ولا یخفا ان ذالک، مخفی نباشد ان ذالک، ذالک یعنی اون تأثیر قطع که گفتیم قد تأثیر میگذارد در منجزیت و معذریت، این تأثیر لا یکونو، بله لا یکونو به جعل جاهد، این حجیت قد جعلی نیست، مجعول نیست. چرا؟ چون لوازم ذاتی اصلا قابل جعل همیشه همراه اون شیء هست، اون شیء که موجود بشه اینم از او جدا نمیشه و دیگه احتیاج به جعل تعلیفی جداگانه ای نداره.
لا یکون به جعل جائل. چرا؟ لعدم جعل تألیفی حقیقتن، چون تعلق نمیگیرد جعل تألیفی حقیقتن بین الشیء و لوازمه، بین یک شیء و لوازم ذاتی او جعل تألیفی تحقق پیدا نمی کند. پس چه جعلی هست؟ بل عرزن، یعنی جعل بالعرز به تبع جعلهی بسیطه، جعل بالعرز به تبع جعلهی، زمین جعلهی میخوره به اون شیء، به تبع جعل اون شیء بسیطه. جعل بسیط گفتیم چیه؟ مفاد کانه تامه، یعنی قد چه موجود شد حجیت هم خود به خود بالعرز چی میشه؟ حجیت هم بالعرز چی میشه؟ موجود میشه، خودش میاد دیگه، احتیاجی نیست دوباره شعار این را بخواهد وصف حجیت به او بدهد. تا باید چون فهمیدی ولذالکه، لذالکه یعنی به خاطر اینکه حجیت از لوازم قطع است، لذالک اشاره به همون لازم بودن است، ولذالکه به خاطر اینکه حجیت از لوازم قطع است، انقدها یعنی زهره امتناع المن عن تأثیرهی ایزن، ظاهر شد که محال است منع از تأثیر قطع ایزن، یعنی همونطوری که جعلش محال است، منع از تأثیرش هم چیه؟ محاله. چرا محاله؟ چون لوازم قابل منع نیست، لوازم قابل سلب نیست. مگه میشه بگیم اربعه هست ولی زوج نیست؟ مگه دست ما هست؟ این لوازم قابل سلب اصلا نیست، حجیت هم برای قد جزء لوازمه، وقتی که از لوازم شد لوازم قابل سلب نیست. توجه ولی ذالک یعنی به خاطر که از لوازمه، انقدر امتناع المن ان تأثیره یعنی تأثیر قد ایزن، این دلیل اول. ما انه دلیل دوم، علاوه بر این که شأن چنین است، یلزم و منه لازم می آید، منه یعنی از اون من، لازم می آید از اون من اجتماع و ضدین اعتقادا مطلقا و حقیقتا فی صورت اصابه. اجتماع ضدین لازم میاد چی؟ اعتقادا، یعنی در اعتقاد مکلف مطلقا، توجه فرمید، یعنی چه مصیبه به واقع باشد چه بیچی باشد مخطئ باشد، الان ایالن در اعتقاد مکلف چی میشود؟ اجتماع ضدین میشود، و حقیقتا اجتماع ضدین میشود در کجا؟ فی صورت اصابه، در صورتی قطعش چی باشه؟ مطابقه با علاما بیان ناطق و اون توضیحی که براتون بیان کردیم. کمالا یخفا ثم ملای، این همون تنبیهی است که عرض کردیم، تمام این مباحثی که میگیم، میگیم قطع حجت است، خبر واحد حجت، هر کجا که اسم حجت میاد در صورتی است که متعلق حجت ما، شما بگید چه حکمی باشد؟ حکمه که انشائی باشد به درد میخوره، حکم انشائی هیچ اثری ندارد، منجزیت و معذریت و وجوب مطابعت و هیچ کدام از اینها نسبت به حکم انشائی مترتب نمی شود. ثم لا یذهب علیک ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و زجر لم یسر فعلیا، مادامی که به این مرتبه نسد فعلی نمی شود، و ما لم یسر فعلیا مادامی هم که فعلی نشود لم یکد یبلغ مرتبه التنجر، فعلی هم که نشود به مرتبه تنجز نمیرسد، و استحقاق العقوبت علی المخالفه، و این که مستحق به عقوبت بشود بر مخالفت، و این کانه اگر چه می بوده باشد ربما یوجب و موافقته، چه بسا موجب می شود موافقته، ضمیرش به کجا می خوره؟ حکمی که فعلی نیست، یعنی همون حکم انشائی، بله موجب می شود موافقت اون حکم انشائی استحقاق العقوبه، بله موجب ثواب می شود. مولا در نیت دارد که یه حکمی را واجب کنه، عبد فهمیده اما واجب نکرده ها، اما عبد می داند که مولای همچین چیزی داد، زودتر از آنی که مولا این را واجب کنه میره و اون عمل را چیکار میکنه؟ انجام میدهد، گفتن این مستحق ثواب می شود. چرا؟ چون در راه رضای مولایش زودتر از آنی که مولا بر او واجب کنه این حرکت کرده، این مستحق ثواب می شود. و ذالکه، این ذالکه اشاره به کجاست؟ به همون جمله ای که فرمودن که بله مالم یبلغ مرتبت البعث و زج لم یسر فعلیه زاله، یعنی این عدم بله اشاره به همین است، بله اشاره به همین مسئله است که و ذالکه یعنی این عدم استحقاق عقوبت، ذالک اشاره به همون استحقاق عقوبت، این عدم استحقاق عقوبت چرا این حکم انشائی استحقاق عقوبت ندارد؟ لأن الحکم مالم یبلغ تلک المرتبه، زیرا حکم مادامی که نرسد به مرتبه فعلیت لم یکن حقیقتن به امر ولا نهیه، حقیقتن امر و نهی به او گفته نمی شود. ولا مخالفته عن عمدن به اسیان، مخالفت عمدی حکم انشائی هم اسیان حساب نمی شود. بل کانه، کانه یعنی اون حکم انشائی، بل کانه این حکم انشائی مما سکت الله عنه کما فی الخبر، بلکه این حکم انشائی از اون چیزهایی است که خدا از او چیه ساکته، یعنی هنوز وقتش نشده است که این حکم را خداوند چیکار کنه ابلاغ کنه. در روایتی دارید دیگه امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی سکت عن اشیاء، از بعضی از احکام چیه سکوت کرده، فلا تتکلفوها، خودتون رو به تکلف نیندازید، هر چیزی که خدا ساکت شده، خدا ساکت شده یعنی حکم فعلی یا حکم انشائی، حکم انشائی، خب این حکم انشائی اصلا حکم بهش گفته نمیشه و موجب اسیان اینها هم نمیشود، چرا؟ چون هنوز خدا این را به نحو فعلی بیان نفرموده. بلکان مما سکت الله عن کما فی الخبر، همون روایت که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکایت شده، فلاحظ و تدبر این نکته را، تأمل بفرمایید که خب چند مرتبه پیدا کرد؟ چهارتا، که این دوتا شما کار دارید، مرتبه چی و چی؟ انشائی بودن و تنجز هم که مترتب بر همون چی میشه؟ فعلیت میشود. نعم، بله نعم، فی کونهی به هاده المرتبه، فی کونهی یعنی فی کون الحکم، به هاده المرتبه یعنی به مرتبه فعلیت، این حکم به مرتبه فعلیت بوده باشد موردن للوظائف المقررت شرعن للجاهل اشکاله، این حکم فعلی مورد بشود برای اون وظائفی که مقرر شده از شرعن للجاهل، برای اون کسی که جهل به حکم چی دارد؟ واقعی دارد، کسی که جهل به حکم واقعی دارد بالاخره یا به امارات عمل میکنه یا به اصول عملیه دیگه، که اسم اینا رو میذاریم چی؟ حکم، بگید با من حکم، من یه وقت حکم واقعی را میدانم، خب هیچ، اون که مشکلی ندارد، یه وقت حکم واقعی را باید بیام سراغ حکم، حالا اون حکم واقعی که من نمیدانم به مرتبه فعلی رسیده، این وظائفی که شارع برای من قرار داده حکم ظاهری، این حکم ظاهری وقت مطابق با حکم واقعی اجتماع المثل میشه، یه وقت مخالف با حکم واقعی چیه؟ اجتماع ضد صاحب کتاب، این اشکاله که باید در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی ما این اشکال را چکار کنیم؟ حلش کنیم، که حلش کرده هم بزرگان. نعم فی کونهی به هاده المرتبه موردن للوظائف المقررت شرعن للجاهل اشکال، و چه اشکالی داره؟ اشکال رو بخونیم، لزوب اجتماع زده، کجا اجتماع زده؟ اونجایی که مخالف باشد حکم ظاهری با حکم اول مثلن، اونجایی که حکم ظاهری و واقعی چی باشن؟ مطابق هم دیگر باشن. الا ما یأتی تفصیله انشاء الله تعالی مع ما هو التحقیق فی دفعه، یعنی در دفع این اشکال، فی التوفیق بین الحکم الواقعی و الظاهری فانتظر، منتظر باش. تا کجا منتظر بمانی؟ تا وقتی که مواثقت تمام بشه، برسیم اول بحث امارات، اولین مسئله همین مسئله که جعل حجیت برای امارات یه چنین مشکلی را دارد، یا اجتماع ضدین است بگید یا اجتماع مثلین. خب امر اول به لطف الهی تمام شد، بریم وارد امر ثانی بشن. موضوع امر ثانی در بحث قبل مبحث تجری و انقیاد است. یکی از مباحثی که بسیار مفصل و دقیق است در مبحث بعد، بحث تجری و انقیاد است. خب اول ما تجری و انقیاد را تعریف کنیم، تجری به چه چیزی گفته می شود و انقیاد به چه چیزی گفته می شود. برای اینکه این دو تا مفهوم روشن بشود یک نکته را فقط در نظر بگیریم و اون نکته این است که وقتی که انسان قدر پیدا می کند این قدر گاهی مطابق با واقع است و گاهی چیه؟ مخالف با واقع است. اگر مطابق با واقع باشه به بحث ما کاری ندارد. بحث تجری و انقیاد مال مواردی است که قطع ما مطابق با واقع نباشد. اگر قطع مطابق با واقع نشد و بحث چی به وجود میاد؟ تجری و پس ریشه بحث را بدانید ها. چجوری بحث تجری به قطع گره میخوره؟ به خاطر اینکه بحث تجری میاد روی اون قطعی که مطابق با واقع نیست. بحث انقیاد هم همینطور. خب حالا هر کدام را تعریف کنیم. تجری یعنی چه؟ تجری یعنی قطع به مخالفت با امر مولا در حالی که این قطع مطابق با واقع نباشه. قطع به مخالفت با امر مولا، مخالفت قطعی با امر مولا در حالی که قطع ما مطابق با واقع نباشه. مثالش مثلا بسه. مثل این که ظرفی جلوی من بود، من یقین پیدا کردم که خمر است، یقین پیدا کردم که این ظرف خمره، گفتم میخورم او را. هرچی که عقل من به من گفت آقا مخالفت با امر خدای سبحان نگفت، گفتم نه، شیطان غلبه کرد و ظرف را برداشتم و به نیت شراب خوردم و منتظر شدم که مثل لایعقل بشه. دیدم نه، اتفاقا خیلی هم باهوش شدم، دقیقم آب بوده است، من خیال میگردم شراب کجا بود این آب. این رو بهش میگن تجری. تجری یعنی مخالفت قطعی با امر مولا در جایی که قطع من مطابق با واقع نباشه. این روش میگیم تجری. نقطه مقابلش انقیاد میشه. انقیاد یعنی موافقت قطعی با امر مولا در حالی که قطع من مطابق با واقع نباشه. گمان میکنم که دارم چیکار، نه اینکه گمان، قطع دارم که موافقت با امر مولا میکنه. بعد معلوم میشه که نه بابا، موافقتی نبوده، این مخالفت بوده. مثال میزنم، اصولی اینطور مثال میفرمان، شخصی را دیدم یقین پیدا کردم که این همون دشمن خونی مولا هست که مولای من را میخواسته بکشه. توجه فرمودی، من هم اسلحه ای دستم بود، در آوردم بودم بذار این دشمن مولا را من بکشم نابودش کنم. دشمن مولا را ولی کشتم و نابودش کردم، یعنی یقین پیدا کردم. بعد که بالا یه سر جنازه اومد، ای بابا پسر مولا بوده است، دشمن مولا نبوده، من به نیت موافقت این کار را کردم. اسم اینو میذارن چی؟ انقیاد. به این انقیاد گفته میشه. تجری و انقیاد دو نقطه مقابل یکدیگر. پس تجری یعنی مخالفت قطعی با مولا در اونجایی که قطع من مطابق با واقع نباشه. کمن اعتقد انها در مایه خمرو فشربه او ثم من کشف انه ما و لیس بخمره. این روش میگیم تجری. انقیاد نقطه مقابل میشه. کمن اعتقد ان شخص الفلانی عدو للمولا فقتله ثم بان و انکشف انه ولد المولا. معلوم شد که نه بابا، این بچه مولا بوده. منتها اون موقعی که این هفتیر را در آورد و به مغز او زد، یقین داشت که این دشمن مولا بود. بعدن انکشف که نه بابا، این دشمن مولا نبوده، عزیز دلبند مولا بوده. اسم این را میذاریم چی؟ انقیاد. خب حالا که موضوع بحث روشن شد، بیاییم در مسئلتون. مسئله این است که آیا تجری موجب عقاب می شود یا نه؟ و هاکذا آیا انقیاد موجب ثواب می شود یا نمی شود؟ کلام در این هست. هل تجری یوجب العقاب یا این چه نه؟ هل الانقیاد یوجب الثواب ام لا؟ آیا موجب ثواب می شود یا نمی شود؟ خب حالا که مسئله روشن شد، بریم سراغ مختار صاحب کفای اعلی الله مقامه. صاحب کفای اعلی الله مقامه شریف در بحث تجری قابل به یک تفکیکی هست. خوب دقت کنید. صاحب کفای میفرماید در بحث تجری، قبح فاعلی وجود دارد اما قبح فعلی وجود ندارد. خوب دقت کنید اینجا بحث ها بحث های دقیقی می شود که باید دقت کنیم تا اون موشکافی هایی که محققین بیان فرموده ان روشن بشه. صاحب کفایه می فرماید در بحث تجری ما یک فاعل داریم و یک فعل داریم. فاعل خبیث است، فاعل قبیح است و مستحق عقاب است، ولیکن فعلش قبیح نیست، فعلش اشکالی ندارد. یه رو مثال پیاده کنیم. شخصی یقین پیدا کرد که این مایعی که جلوی او هست این چیه؟ شراب است، درسته؟ شروع کرد این مایع را به اعتقاد شراب بودن خوردن. الان یه فاعلی است که این آقا هست، با نیت چی؟ حد که حرمت مولا، با این نیت برداشت این مایع را. و یک فعلی هم اینجا هست، این فعل چیه؟ شربه چیه؟ بگید اون فعل چی بوده؟ شربه چی بوده؟ آفرین، نگید شرب الخم، شرب الماء بوده است، چه آب خورده چه خم که من خورده. فعلش حرام نیست، چون شرب الماء از اون که شرب الخم نبوده که شرب الماء، فعل حرام نیست، ولیکن اقامش به خاطر خبث فاعلی است، نه به خاطر خبث فعلی. چون حرام گاهی به فعل میکند، گاهی به فاعل میکند. یه وقت میگیم شرب خم، خب شرب خم حرام است، این فعل اصلا فعل خبیثی است. نه، در بحث تجری صاحب کفایه میفهمد الفعل لا یکون قبیحا، فعل قبیح نیست. چرا؟ چون این آقا خم که نگرده. بگید چی خورده؟ چه آب خورده؟ از آب خوردن چه بد نیست که، اون آب بده، اون چیزی که بده است چیه؟ اون قصد و عزم این عبد است، قصدی که در وجودش بود که حج و حرمت مولا بکند و در قصد خودش این کار را کرده، حج و حرمت مولا کرده، پایش را از دائره عبودیت بیرون گذاشته است. پس خلاصه کلامی می شود، ببینید صاحب کفایه دوتا مدعا داره ها، هر دوتا باید ثابت بشه. مدعای اول صاحب کفایه آن است که می فرماید تجری موجب عقاب می شود به خاطر قبح فاعلیش، این مدعای اول. و اما مدعای دوم، تجری به خاطر فعل موجب عقاب، فعلش قبیح نیست، فعل قبیح نیست اگر چه فاعل قبیح است، فعل خبیث نیست اگر چه فاعل خبیث است. پس دو تا ادعا دارد که صاحب کفایه هر دو تا را باید ثابت کنه. بریم سراغ ادعای اول، قبح فاعلی. صاحب کفایه می فرماید ما فقط یک دلیل داریم و اون دلیل دلیلی است که همه دارند. چی آن دلیل؟ می فرماید مراجعه به وجدان است. هر کسی مراجعه به وجدان بکند می فهمد و وجدانش شهادت می دهد که شخص متجری با شخص معصیتکار هیچ فرقی ندارد. اون کسی که تجری کرده و قطعش مخالف با واقع شده، با اون کسی که قطعش مطابق با واقع شده، از حیث فاعلی هیچ فرقی نمی کنه. این هم حد به حرمت کرده، اون هم این نیت مخالفت داشته، اونم نیت مخالفت داشته، این عزم بر معصیت کرده، اونم عزم بر معصیت کرده، از حیث فاعلی متجری با معصیت کا فعل رو بذارید کنار، ما به فاعل کار داریم، از حیث فاعل هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. هر دو تا حق حرمت مولا کردن، هر دو تا اقدام کرده اند بر عملی که میدانسته اند مولاشون به این عمل راضی نیست. پس بنابراین می‌فرمایید به وجدانتون که مراجعه کنید، به وجود این را می‌بینید که از حیث فاعل لا فرق بین المتجری و العاصی. متجری یعنی اون که قطعش مخالف با واقع شده، آسی یعنی اون کسی که قطعش مطابق با آقایی ظرفی جلوش بود، جوان یعنی اعتقاد پیدا کرد که شراب برداشت بود و اتفاقا شراب هم بود، واقعا هم شراب هم بود. این آقا رو بذارید این طرف، این بهش میگیم آسی. آقای دیگری یقین پیدا کرد که این شراب از برداشت و او را خود، بعدا دید که این چیه؟ از حیث نیت، از حیث اون عزم درونی، این دوتا با هم چه فرقی دارن؟ شما ببرما چه فرقی با هم دارن؟ لا فرق، هیچ فرقی با هم ندارن. هر دوتا می دانستن مولاشون امری داده و در اینجا باید اطاعت کنن، هر دوتا جرأت بر مولا پیدا کردن، حق حرمت مولا کردن، مطابقت و عدم مطابقت به فاعل دیگه کاری ندار. فاعل خبث خودش را نشان می دهد. تجری به فرمایید و معصیت من حیث الفاعل، من حیث الفاعل با هم فرقی ندار. می فرماید به وجدان تو مراجعه، به وجدان تو مراجعه. نه، یه نعمی دارد صاحب. می فرماید ما که می گوییم متجری مستحق عقاب است، اونجایی هست که متجری اقدام در عمل بکنه. خوب دقت کنید، تجری دو مرحله داره. یه وقت شخصی در وجود خودش نیت معصیت میکنه، نیت میکنه که من این ظرفی که جلوی من هست من بخورم، ولی دست نمیبرد این ظرف را برداره بخوره ها، اما نیت میکنه که این ظرف را بخوره. این الان نیت معصیت داره. صاحب کفاره میداد این مستحق عقاب نیست. اون کسی که نیت معصیت دارد ولی اقدام نکرده، این هنوز حد که حرمت مولا نکرده، اگرچه باطن اینم خرابه، این کسی که نیت گناه کرده، اینم بالاخره دلالت بر چی میکنن؟ سوء سریره او میکنن که بالاخره نیت داره که یواش یواش بدن از این که به گناه بشه، نیت گناه را کرده. میفرماید صاحب کفاره این مستحق عقاب نیست، این مستحق مذمت است، عقابی نداره. ولی مذمت چرا؟ مستحق لوم است که کسی به او بگوید ای نمک نشناس، چرا سر سفره خدا نشسته ای؟ خدای سبحان به تو این همه نعمت داده است، تو به جای این که نیت اطاعت داشته باشی نیت معصیت او را داری. این مستحق ملامت است. اما مستحق عقاب، مستحق عقاب بگید، مستحق عقاب نقطه مقابلش کسی که نیت ثواب را دارد ولی هنوز عمل نکرده، نیت را دارد، اینم مستحق چیه؟ مد هست، اما هنوز به ثواب نمیدن چون عملی را انجام نداد. پس بنابراین در مرحله تجدی حرف صاحب کفاین است، مادامی که در مرحله نیت هست لباس عمل نپوشیده، این عقابی نیست. اما همین که این نیت به مرحله چی در بیاد؟ عمل در بیاد، دست برد و این ظرف را برداشت، گفت بادا با ما میخوریم ولو مخالفت با مولا هم کرده باشیم، این شخص به مجرد این که اقدام به عمل بکنه، بگید مستحق چی میشود؟ چه مطابق واقع باشد چه مطابق واقع نباشد. این خبث فاعلی را نشان داد، این قبح فاعلی را نشان داد. پس بناءً علی هذا ببینید صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف دو مرحله را درست کرده اند. یک مرحله مرحله نیت است، یک مرحله مرحله عمل است. در مرحله نیت فقط مستحق چی می شود؟ ملامت و ذم می شود. در طرف ثواب هم مستحق چی می شود؟ مرد می شود. اما همین که وارد حوزه عمل شد، به مجرد این که وارد حوزه عمل شد، این مستحق چی می شود؟ عقاب می شود اگر در طرف تجزیه، مستحق ثواب می شود اگر در مرحله چیه؟ انقیاد است. توجه فرمودید در مرحله. پس بناءً علی هذا نظر صاحب کفایه این می شود، بگید با من تجری قبه، دنبالشو بگید، تجری قبه فاعلی دار، دلیلمون هم چی شد؟ وجدان شد. انقیاد هم همینطور، همین بحثی که اینجا تو انقیاد هم همینطور. صاحب کفایه می فرماید شخصی که یقین پیدا کرد به اطاعت مولا، اطاعت کرد، به نیت اطاعت واقعا و حقیقتا این کار را انجام داد، صاحب کفایه اینم مستحق ثواب است. چرا؟ چون شخص منقاد با شخص مطیع از حیث فاعل هیچ فرقی نمی کنه. اونم نیت داشت که عبد مطیع مولا باشه، اینم نیت دارد که عبد مطیع مولا باشه. بله از جهت فعل با هم فرق می کنن، اما از جهت فاعل با هم دیگه فرقی ندارد. یعنی هر نیتی که شخص مطیع داشته همون را شخص منقاد هم داشته. شخصی که دارای انقیاد است همون نیت را دارد، همون عمل را دارد، همون عزم و اراده را دارد. واقعا و حقیقتا از حیث فاعل بین این دوتا هیچ فرقی و تفاوتی وجود. پس اگر مطیع حسن فاعلی دارد، بگید با من منقاد هم حسن فاعلی دارد، یعنی از جهت فاعل چه فرقی می کن؟ این شخصی را بید یقین پیدا کرد که این دشمن خونی مولا، گفت اگر من این را از پادر نیارم، یعنی الان میره مولای من را از پادر میآورد، بذار همینجا او را بکشم که ضرری به مولای من نرسانه. توجه فرمودید، زد و این شخص را کش. اتفاقا بعدا معلوم شد که این پسر مولا هم بوده. خب به نظر شما مولا وقتی که متوجه بشه اون نیت را بفهمه، بفهمد که واقعا عبدش به این نیت این کار کرده، او را تعریف میکند، پاداش میدهد یا او را توبیخ میکند؟ بله چیکار میکند؟ شما خودتون بذار به جای اون مولا چه میکنی نسبت به این عبد؟ پاداش میدهیم دیگه، واقعا به حقیقتا اینطوره. چون اوغلا همه میگن احسن تو کار، چون این شخص با اون کسی که دشمن واقعی مولانا رو کشته از جهت با فاعلی که فرقی نمیکنه، فرض کن اون شخصی که دشمن واقعی مولانا رو کشته با این آقا که این دشمن توجه فرمود اشتباهن، از جهت فاعلی با هم فرقی نمیکنه، هر دو عبد مطیع بودن و به نیت اطاعت این کار را کردن، از حیث فاعل با هم هیچ فرقی نمیکنه، ولی از حیث فعل تفاوت است. اما من حیث الفاعل لا تفاوت فی البحر، این مدعای اول صاحب کفایه، اینم دلیل انما الكلام کل الكلام در مدعای دوم. اون مدعای دوم باید ثابت بشه، چون یه مقداری زور داره. جلسه بعد ان شاء الله مطرح خواهیم کرد، حالا این مقدارش رو تطبیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. على امر الثانی، امر دوم. قد عرفت انه لا شبهه فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبه على المخالفه و المثوبه على الموافقه فی صورت اصابه. خب این چه از بحث ما خارجه، چون گفتیم بحث تجلی و انقیاد مربوط به صورت اصابت نمیشه، مربوط به صورت چی میشه؟ خطا میشه. فهل یوجب، ضمیر یوجب میخوره به اون قطع، فهل یوجب این قطع استحقاقها، یعنی استحقاق عقوبت را، فی صورت عدم الاصابه، در صورت عدم اصابت، علت تجری به مخالفت اید، بر تجری عقاب بشود، بر تجری به مخالفت اید، یعنی مخالفت اونقدر، و استحقاق المثوبت علل انقیاد به موافقت اید، هل یوجب او لا یوجب شیعا، یا این که موجب نمیشود. الحق انه، یعنی این قطع، یوجبه، یعنی موجب چی میشود؟ یوجبه، یعنی موجب اون استحقاق میشود. حالا یا استحقاق عقوبه یا استحقاق چی؟ بله مطلوبه. الحق انه یوجبه، به چه دلیل؟ لشهادت الوجدان، چون دلیل ما صاحبی که فایی میفرد در بحث ثواب و عقاب تنها حاکم همون وجدان است. انسان باید به وجدان خودش مراجعه کنه، ببینه اینجا عنوان اطاعت صدق میکند یا عنوان اطاعت صدق، عنوان معصیت صدق میکند یا عنوان معصیت صدق. خب سوال میکنم شما جواب بدید، بر تجری عنوان معصیت صدق میکند یا نه؟ با این بحثایی که گفتید بر تجری عنوان معصیت صدق میکند یا نه؟ بله صدق میکند. چه معصیتی؟ معصیت فاعلی یا فعلی؟ فاعلی. احسن، التجری معصیت فاعلیه لا فعلیه، این حرف صاحب کفایه، معصیت فاعلی است، فاعل فاعل خبیثی است که باید موجب مورد عقاب قرار بگیرد، فعلش مشکلی نداره، فاعل مشکل داره. به شهادت الوجدان به صحت مؤاخذتهی، مؤاخذتهی ضمیر مؤاخذتهی میخوره به اون متجری، صحت مؤاخذه اون متجری و ذمه على تجریه و حد که حرمته لمولاه و خروجه عن رسوم عبودیته و کونه به صدد طغیان و عزمه على الاسیان. دیگه عبارت ها خطابی شده است و سجعش هم که قشنگه دیگه، ساعه که ماه پشت سر هم دیگه عبارت ها و کونه به صدد طغیان و عزمه على الاسیان. تا اینجا مال کی بود؟ متجری. از این به بعد مال کیه؟ منقاد. اینجا میره و صحت مصوبتهی، یعنی لشهادت الوجدان به صحت مصوبتهی، ضمیر مصوبتهی میخوره به اون منقاد، اون شخص منقاد صحیح هست پاداش او و مدههی علا اقامتهی به ماه و قضیت عبودیته، مد میکنیم او را اقامه، یعنی استوار بودن، بر استوار بودن این منقاد به اون چیزی که مقتضای عبودیتش هست. چی مقتضای عبودیت؟ من العزم علا موافقتهی، عزم بر موافقت مولا ولبنا علا اطاعته. خب این مال کجا بود؟ این عقاب و ثواب مال اونجایی بود که جامعه عمل به پوشه ها، اما اگر نه این متجری و منقاد فقط در مرحله چی باشه؟ نیت باشه، به عمل نرسه. اینجا عقاب و ثواب مطرح، فقط چی مطرح میشه؟ مدغزم مطرح می شود، اما عقاب و ثوابی مطرح نمی شود. و این قلنا، این و این قلنا میره تو اون بحث، و این قلنا به انهو، به این که این عبد لا یستحق و معاخذتن او مثوبتن، این عبد مستحق معاخذه و مثوبت نیست، مالم یعزم علی المخالفه او الموافقه به مجرد سوء سریرتهی او حسنها، مالامی که عزم نکرده. سوء سریره یعنی نیت داشته باشه، عزم یعنی جامعه عمل بپوشانه. به مجرد سوء سریرتهی او حسنها یعنی حسن سریرت، و امکانه این عبد کذایی مستحقا للذم اول مرد به ما یستت به آنه، اگر چه مستحق مرد و زن هستن به واسطه اون چیزی که یستلزمو، یعنی مستلزم چی می شود؟ این مده و زن می شود. چی مستلزم مده و زن شو؟ اون سوء سریره و اون حسنه به خاطر او مده و زن دارد. اما ثواب و عقاب، ثواب و عقاب چون نیتش را به مرحله عزم و به مرحله عمل رساند یا نرسانده؟ نرسانده. کسائر صفات و اخلاق ذمیمت اول حسنه، بقیه اخلاق های زشت و اینا هم همینه دیگه. فرض کنید من باب مثال کسی حسادت داره، بالا به دوستش را فرض بفرمایید به یکی از اقوام حساد، منتها حسادتش در مرحله نیته، به مرحله عمل چیه؟ نرسانده. این الان مستحق عقاب هست یا نیست؟ حسودی که حسادتش در مرحله نیت به مرحله عمل نرسیده، این مستحق عقابه؟ نه، البته مستحق مذمت هست اما مستحق عقاب نیست. بله اگه به مرحله عمل، یعنی حسادتش را بخواد محقق کنه در کارش، پشت سر او حرف بزنه یا موانعی برای او درست کنه، در کارهای او ایجاد خلل بکنه، خب این بله این مستحق چی میشود؟ عقاب میشود. اما تا مادامش در مرحله نیت هست مشکلی؟ یا صفات حسنه، شخص نیت جود دارد و از جوه هر بودید نیت دارد که جود داشته باشه، خب این الان مستحق چیه؟ مستحق چیه؟ مد هست. البته ثواب بهش نمیدهیم، چون ثواب بخوام بدیم دستش تو جیبش باید بره، نیت به درد نمیخورد. دوست دارد که دوستانش را در درس کفایت الاصول همه را چیکار کنه؟ یه سوره مفصلی بده، یه سفره این بده، توجه فرمودید همه را دعوت کند دم دربه این سری آهمتون فرزاشت بیایید منزل ما که میخواهم شما را اطعام بدهم. هممون دوست داریم توجه، هممون همین چیز را منتخب دست به جیب باید دردید، همین که دوست داریم خدا میگه احسن، ما هم به همین مقدار توجه فرمودیم، تو را چکار میکنیم؟ تو را مدحت میکنیم. اما وقتی که نه، رفت دیگه تو مرحله عمل، واقعا بلند شد اعلام کرد و خودش را مهیا کرد، به قول آقایون طبل خدا به صدا در آمد. میگن موقعی که یک روحانی بخواد چیکار کنه؟ سوری بده، طبل خدا به صدا در میاد که ایها الناس بدانید، ملائکه، یکی از این آخوندها میخواد چیکار کنه؟ سوری بده. خب اگر این طبل دیگه به صدا در آمد، اینجا هست که دیگه پاداش ها سرازیر میشود، پاداش ها سرازیر میشود بر اون انسانی که بخواهد اطعام کند، که در روایات هم زیاد تأکید شده که اطعام برادران مؤمن لازم هم نیست من فقیر باشن ها، اگه فقیر باشن که نورون علا نور، اگر فقیرم نباشه به خاطر همین احرمت برادر مؤمن او را دعوت کنن. زمانهای قدیم خیلی اینطور بود، طلبه ها خیلی اهل دعوت بودن، فقیرتر از حالا بودن ها، ولی پولشون با برکت بود، نیت هاشون صاف و پاک بود، خیلی اهل دعوت بودن. من یادم ها خدا اون موقع ها که قدیم هایی که ما تازه طلبه شدیم، بین طلبه ها هم بحث ها این ها زیاد خانه هم می رفتن، با هم یه توجه هم دید، ارتباط داشتن، اهل سفره ها بودن، همه این برکت ها جمع شده، نمی دانم چرا این طور شده. توجه فرمودید سفره های خالصانه بیریا یه آبوشی درست می کردن، کنار هم می نشستن، می خوردن، لذت می بردن، لذت دنیا، لذت معنویت، لذت برادری. ما واقعا اخوت ایمانی لذتهایش را نمی چشیم که دو برادر ایمانی چگونه با هم دیگر دارای اخوتن و ارتباط معنوی با هم دارند. و عجب برمونی حالا ایاله وقتی که انسان نیتش را داره، خدا به او چی می دهد؟ به فرمایی بله ثواب می دهد. اگر نه، از نیت آمد بیرون. بذار یه قضیه برای نه دیگه وقت تمامه، میخواستم یه قضیه بگم، یه ذره خستگیتون رفع بشه، به درد میبرد. نه نه بمانه چه؟ نه الان نمیشه، حیف میشه، چون باید با عجله بگم یه میاه را خسته نخوریم، مناسبت زیاد داریم، بالاخره لابلای مناسبت ها براتون بیان خواهیم کرد. چقدر فرق است بین نیت تا عمل، از نیت تا عمل فاصله زیاده. انسان خیلی دیگرها داره اما اینها را به مرحله عمل نمیرسانه. خدا هم میگه تا در مرحله نیت است، ما همینجور به تایی میگیم بارک الله بارک الله، به مرحله عمل که رسیدید نه دیگه. وقتی رسید به مرحله عمل، جنات و تجریمن تحتها انهار ثوابا من عند الله، اون ثواب جنات و تجریم مال اون عملشه. اگه نه در مرحله نیت، ما های نیت داریم، خدا هم از اون بالا میگه آفر احسن، به همون آفرین و احسن اکتفا میشه. پس بناهن علاقه صاحب کفایه میفرماید و بل جمله، بل جمله را دقت کنیم، همه ی حرفای صاحب کفایه تو همین دوتا خط نهفته شده. خلاصه و جمع‌بندی این است که مادامت فیه، یعنی فلعت، صفتون کامنه، صفت کامنه یعنی درونی، کمون به معنای مخفی و درون است، مادامت فیه صفتون کامنتون لا یستحق این عب به ها، یعنی به اون صفت، الا مدهن آو لا ما، این فقط مد و ذم است. و انما یستحق الجزاء بالمثوبه او العقوبه مضافا الى احدهما، یعنی مضافا به اون مد و ذم، کی مستحق ثواب و عقاب میشه؟ اذا صار به صدد الجاری على طبقها، جاری یعنی حرکت کردن، به صدد حرکت کردن، و العمل على وفقها یعنی وفق اون صفت، این زمین ها به اون صفت میخوره، و جزمه و عزمه، جزم کرد و عزم کرد، و ذالکه یعنی این عدم استحقاق به خاطر اون نیت، چون گفتیم به خاطر نیت استحقاق عقاب نداره. چرا این عدم ذالک اشاره به عدم استحقاق عقاب؟ عدم استحقاق عقاب و ثواب برای نیت دلیلش چیه؟ لعدم صحت مؤاخذته، چون صحیح نیست مؤاخذه عبد به مجرد سوء سریرته من دون ذالک، یعنی من دون العزم و الجزم، ذالک اشاره به اون عزم و جزمه، و حسنها یعنی حسن مؤاخذه معهو یعنی مع العزم و الجزم، کما یشهد بهی یعنی به این ما ذکرنا، این مطلبی که گفتیم شهادت میدهد مراجعه الوجدان، کدام وجدان؟ اون وجدانی که الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت والاستیان، و ما یستتبعان یعنی یستلزمان، این یستتبعان زمینش به اطاعت و استیان میخوره، و اون چه که مستلزم اون میشود، اطاعت و استیان مستلزم اون میشن، که چی هست؟ من استحقاق نیران اول، من استحقاق نیران اول جنان. جنان بخونیم یا جنان؟ بله؟ جنان یا جنان؟ برید فضلا تحقیق کنیم، جنان جمع چیه؟ جنان جمع چیه؟ مفاتی ول جنان، کلید های به جنان، جمع جن به معنای عظم وجودشون که قلب می شود، جنان یعنی قلب ها، دل ها، جنان جمع جنت می شود، یعنی چی؟ بهشت ها، مفاتیح الجنان یعنی کتاب مفاتیح، کلید های بهشت ها هست، توجه فرمون. ولیکن ذالک بله من استحقاق نیران و جنان، ولیکن ذالک بحث بعدی است، والحمدلله.
می‌تونی بفهمی این نوع اعمال به نیاز چطور شروع میشه؟ این همه تایید فرمایش صاحب‌الجلاله میشه. خواسته دشمن رو بکشه، حالا فرزند رو بکشه.